بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، جلسه 308، استاد یزدان پناه، شنبه مورخ و مورخ 30 شهریور ماه 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما به توفیق الهی در سالهای گذشته در بحث عرفان در وادی عمل چند مسئله پرداختیم و اصل صحبت این بود از اول که ما در عرفان عملی اون چیز رسمی که میخونیم به اسم منازل، گاهی گمان میشه فقط در حد همون مقدار بحثای عرفان هست در وادی عمل. ما عرضمون بود نه، اتفاقا اون چه که در عرفان در بحثای عملی وجود داره افزون و این یک شعبه از کاره، یک بخشش که در باب منازل سالکان هست شده منازل سایرین و کتابهای از این دست، ولی در کنارش ما خیلی از مسائل داریم که مربوط به عمل، مربوط به وادی عمل و عارفان پرداختن و خیلی نکته های خوشی هم توش هست. برای همین شروع کردیم از اول که یادم هست، گفتیم به عنوان نمونه رسالت الولایه، زیاد اون منازل و مقامات توضیح نداد ولی یک دسته بحث های ناب مربوط به عمل داره، کتاب رسالت الولایه علامه طباطبایی که ما اون موقع هم که میخوندیم زیاد اون فضای برهانی و استدلالیشون تمرکز نکردم و نمیخواستم بگم، میخواستم اون فضای سلوکی که توش هست و فضای عملی که توش هست رو اشاره کنیم، گرچه استدلال میپرداختیم ولی دیگه زیاد تمرکز کنیم و بحث فلسفی تر کنیم و مفصل رو اینا بیسیم اینا نیستیم و واقعش هم قصد ما این نبود، ولی الحمدلله اون آدم وقتی میدید خیلی نکته ها، خیلی صحبت ها همونجا بیان از بیان علامه به دست آمد که در وادی عمل به درد میخورد ولی در این حال زیاد منازل مقامات نده، فقط گفته بود تجلی صفاتی و توحید صفاتی و توحید افعالی و توحید ذاتی، در این حدیث دیگه بخواد مثلا بره تو منازل و مقامات و این هم نبود که بخشی از اون بحث ها جز به اگه من بخوام این با ادبیات فلسفه علم سلوک به نحو منازلیه، بخشی از این ها هم بحث های عمل وادی عمل دیگری بود که علامه تبات اون رو گفتیم. بعدش گفتیم باز میخواید نمونه دیگر، بحث فقه و سلوک رو مطرح کردیم یادم هست، بحث مراقبه رو از نظر متون دینی و به لحاظ فهم فقهی سلوکی که فقه و سلوک رو اونجا توضیح دادم، این اندیشه رو فقط و عارفان از این دست خیلی بحث داشتن، گفتیم یک نمونه رو اجرا کردیم. گفتیم این باز گفتیم نمونه دیگر اسرار عبادات و برای همین رفتیم روی اسرار صلات، گفتیم اسرار عبادات خب اسرار حج هم داریم، اسرار خمس داریم، ولی ما دیگه اومدیم فقط اسرار مثلا صلات رو گفتیم و باز اونجا هم دیدیم چقدر حرف از آقایون دارن، خب اینا هم اصلا بحث منازل و مقامات اینها نیست ولی مربوط به عمل گفتیم. باز یه سال استادیم نفس اماره، گفتیم بحث نفس اماره ای که نوعاً گفتیم توضیح هم دادیم که چطور اینا بحثای سلوکیه، اینا همه رو توضیح دادم، یعنی بحثای مربوط به عرفان در وادی عمل میشه، فضاش اصلا فضای خاص مربوط به عرفان هست، اینا رو توضیح دادیم تو بحث. در باب بله بله ایمان رسیدیم بحث ایمان، گفتیم این بحث ایمانی که تو متن دینی آمده از منظر سلوکی چه بحثی بود، خیلی مطالب بود زیاد، خیلی شریعت تو این زمینه حرف داره واقعش، مثلا ما اینجوری نگاه نمی‌کنیم به قرآن، نه که نیست خیلی فراوانه ولی اینجوری وجود داره ما توجه نداریم، زیاد روی اینا تمرکز نمی‌کنیم و دقایقی که توش وجود داره. و نشون دادیم که چطور این بحث ایمان یه بحث سلوکی حساب میشه و بحث عرفانی حساب میشه، توضیح دادیم. باز یه بحث دیگری داشتیم به اسم ایمان عمل، بله، یکی ایمان، یکی نفس اماره، ایمان و بعد عمل مطلق، که عمل مطلق افزون بر مرحله عمل خاصی که ما معمولا میشناسیم در برابر عمل صالح و عمل طالح و اینا، در برابر ایمان و کفر، ایمان و کفر و عمل مطلقش میشه عمل مطلق، توضیح دادیم. مفصلی است، خیلی بحث وجود داره و بلکه این نوع بحث ها بعضیش به عنوان فلسفه علم سلوک معنای منازلی هم حتی هست، یعنی منازل و سایر این کسی میخونه باید مبانی بدونی، این مبانی تو اینجاها وجود داشت، تو این عمل مطلق توضیح دادیم، اون هم باز یک بحث. حالا امسال میخوام شروع کنی یه بحث دیگری رو که باز مربوطه اتفاقا به عنوان نمونه داریم میگیم، و اون چیه؟ کلا ما یه دست مباحثی داریم معرفتی حساب میشه از یک منظر، بعضی ها متوجه نیست این بحث معرفتی چقدر میتونه در فضای سلوکی به درد بخوره، درد میخوره، یعنی مثلا توحید برای سلوک چقدر به درد میخوره، معاد برای سلوک چقدر، بحث امامت نبوت برای سلوک چه به درد میخوره، بحث ملائکه برای سلوک چه به درد میخوره. من سلوک رو توضیح میدم، حالا میرسیم عرض میکنم مطلق سلوکی منظورم هست. کلا بحث های عقایدی ابتدا بعضی میخوره این که عقایده، این که دیگه عمل نیست، اینجوری نگاه میکنم. ما میخوام بگیم اتفاقا این بحث های عقایدی چقدر آثار سلوکی داره و بهره‌های سلوکی میشود ازش برد و این چیز جدیه. باز به عنوان نمونه یک بحث انتخاب میکنیم، یعنی الان همه بحثا رو نمیکنیم، بعد به عنوان نمونه داریم بحثی رو میگیم به اسم بحث اسماء حسنا، اسماء حسنای الهی و تعامل سلوکی با آن، عنوانی که دادیم اینه. میبینید بحث اسماء حسنای الهی یک بخشی از بحث‌های توحیده، توحید خودش که مفصل‌تر از این هاست و تمام عقاید هم باز توحید نیست، عقاید دیگری هم هست، تعامل تو همه اینها مطرحه. ما فقط خواستیم یک بمان نمونه به این بپردازیم، حالا شاید نمیدونم، حالا ببینیم سال بعد. من بحث روشون این مهم از یک جهت میخوام، حالا یکی بحث اسماء الهی رو مثلا سال بعد برسیم، یا حالا نمیدونم این اسماء الهی چقدر طول میشم خبر ندارم، شروع میکنیم هر چقدر دیدیم کافیه دیگه رهاش میکنیم، مثلا سال بعد بیایم تعامل سلوکی با مباحث انسان کامل و ولایت و نبوت رو مطرح کنه، اگر میشه مثلا رو اون بیست، اونم واقعا چیزای خیلی خوشی است و شیعه خیلی چیزا رو تجربه کرده، تمرین هم کرده، بعد باید اینا رو اینجا با یه دور تحلیل کنیم و تو بحثای آیات و روایات بگردیم پیدا کنیم و بسترهای میراث خودمون رو که در این زمینه وجود داره، میراث عرفانی که تو این زمینه وجود داره، اونها رو بشورونیم، رو این تمرکز کنیم. حالا الان امسال انتخاب کردیم بحث اسماء حسنای الهی و از این دست بحث ما زیاد داریم، ما دیگه نرفتیم نمیریم توش، مثلا تکنیک های سلوک یکی از بحث های جدیه، کسی بحث عرفان عملی رو میخونه، منازل رو میخونه، تکنیک سلوک یکی از چیزاییست که اگر من بخوام با این تعبیرها که ما شنیدیم دستورالعمل ها، نشنیدید دستورالعمل میگیرن که دیگه دستورالعمل شیوه عمل کاربردیه، یعنی شیوه عملیاتی سر صحنه است، غیر از بحث منازل هست. توی نوعا این بزرگان عرفا ببینید همه‌شون دستورات سلوکی خاصی دارن. بحث تکنیک‌های سلوک رو باید خیلی جدی گرفت. و خب اونم یه بحث، اگه اون باشه واقعش، اگه کسی بخواد ورود کنه و مجتهدانه ورود کنه و همه بحثونه رو بشونه و این چون مهمه و نوعا تربیت عرفانی بند به این تکنیک های سلوک، اگه رو این بخواد تمرکز کنه باید چندین سال واقعا نیستاد، حالا ما قسمون این که نیست، میخوام بگم یعنی باید اون کنه، ولی اون خب یه کمی خطرناکه، بحثای تکنیک سلوک رو گفتن کمی خطرناکه، گفتنش باعث میشه بعضیا زود دست به کار میشن و این کار اینجوری نیست، فقط دانستن و علمش نیست، باید استاد بالا سر باشه و لذا اون برای خوش حساب دیگری ده. ما هر دفعه از اون فرار میکنیم، اون بحث فرار میکنم، یعنی بحث تکنیک های سلوک، و همین دلیلی که یه دفعه دست کسی بیفته و جور دیگر بخواد استفاده کنه. یکی از اساتید ما میگو آقا من میخوام مطلب بگم به شرطی که عمل نکنید، یعنی مطلب رو گفت گفت به شرطی که عمل نکنید، قرار نیست که شما اجرا کنید، میخوام فقط بدونید این رو. آره اون بحث های تکنیک سلوک، اون البته واقعش تکنیک سلوک رو بدونید خیلی به لحاظ همه کارهامون، یعنی حتی تو نماز، تو نمیدونم تعامل با اهل بیت، همه جا به درد میخورم. خیلی اون نکته های خوشه. قسم بگم یعنی عرفان در وادی عمل همه این حوزه ها رو میگیره. باز مثلا تربیت عرفانی یه بحث خیلی مهمه، اصول تربیت عرفانی یه بحث مهم، اینم عرفان در وادی عمله، ولی رفته جزء مجموعه های کنار بحث تکنیک های سلوک. یعنی تکنیک سلوک کسی میخونه بعد همراهش بحث تربیت عرفانی رو هم بخونه، اون خیلی کمک میکنه. یعنی تربیت عرفانی و اصول و مبانی تربیت عرفانی رو هم بخونن و با منازل هم جمع بشه، با خوندن معارف و توحید حل بشه، دست استاد بیفتن، اونا دیگه خیلی اصلا راحتتر و سریعتر و خوشتر بشه پیش رفت. این هم یه بحثه. باز یه بحث دیگه میخوام بگم، یعنی عرفان در وادی عمل خیلی گسترده تر از این حرف هاییست که ما بشنیم. یه بحث دیگری از اخلاق عرفانی و متاسفانه این خیلی بهش جفا شد. اخلاق عرفانی منظورمون اینه اکثر این آقایون که الان دارن اخلاق میگن چاشنی عرفانی وجود داره توش، ولی اصلا متوجه نیستن که این فضا بستر یه بستر دیگری غیر از بستر اخلاق رسمی که داریم. اخلاق دینی خیلی نزدیک میشه و بلکه اصل و اساسش همین اخلاق عرفانیه به اضافه سطوح دیگر، چون دین به شکل های متعدد بحثای اخلاق رو پیاده کرده و حق هم هست به حسب افراد مخاطبا، ولی عمقش رو اخلاق عرفانی بسته دین. اون اخلاق عرفانی هم واقعا یک بحث خیلی جدیه باید بهش پرداخت. ما قبلا توی چند جایی مختصری این بحثا رو کردیم، ولی اخلاق عرفانی هم جز اونه. میخوام بگم عرفان در وادی عمل تو میگیم خیلی باید گسترده نگاهش کنیم، به شکل این شکلی در نظر نگیم خب یه بحث داریم. نه، شاید بشه گفت صدها بحثه که آقایون عرفا هر کدوم انجام دادن در یه وادی، در یه بحثی که مرتبط میشه به درد انسان میخوره تو بحثای عملی و واقعا هم گسترده است. حالا خواستم بگم حوزه های متعددی است. ما الان میخوایم امسال به این بحث بپردازیم که اون چی که به عنوان تعلیمات در دین و اعتقادات و عقاید در دین میشنویم و ایمان به او رو مطرح شده و باید پیدا کنیم، این آیا در سر سفره عمل ما میاد؟ در سر سفره سلوک ما میاد؟ بهره های سلوکی داریم یا هیچ خبری نیست؟ این فقط همون حد هست. طبیعتا همه تون ذهنتون هست که اینا بالاخره فی الجمله که میاد. من میخوام بگم فی الجمله و بالجمله اگر بخوام بگم خیلی بیش از ایناست. همه سطوح رو میگیره اینا اگر کسی بخواد با این تعامل به اصطلاح سلوکی کنه با معارف، یعنی معارف چگونه تعامل سلوکی باش میشه کرد، این رو اگر بشه بحث کرد بحث خیلی خوشیه و خیلی گستره دامنه. ما باز برای همین که به عنوان نمونه باشه اسمای حسنا رو انتخاب کردیم، یعنی الان داریم وارد میشیم بحث اسمای حسنا، به این دلیل ورود کردیم. باز هستم جلب میکنم تنها فقط برای بحث اسمای حسنا نیست، خودش خوشه، خیلی خوبه، ما هم داریم میخونیم، خیلی هم نکته، ولی از یک جهت کمک میکنه به کل یافت شیوه تعامل سلوکی با معارف. دقت میکنم تعامل سلوکی با معارف. پس حالا عنوانی که امسال دادیم میخوام ورود کنیم بحث اسمای حسنای الهی و تعامل سلوکی با. اجازه بدید مقدمه ای بگیرم و ورود کنیم. اگر ما به حقیقت انسان نگاه کنیم، هم به لحاظ اونچه که دین به ما آموخته، هم به لحاظ مباحث فلسفی که میخونیم، هم به لحاظ مباحث عرفانی که میخونیم، هم به لحاظ وجدانی که خودمون داریم، اینه انسان داره با دست خود خودشو میسازه. دقت میکنه انسان یک موجود ساخته کامل تمام شده دیگه، دارای یک حد خاص تکون نخوره، اینجوری نیست. انسان با دست خودش داره خودش رو میسازه. دقت کن چی از میکنم. به وجدان هم میبینیم احوالی داشتیم، الان تغییراتی در ما حاصل شد، احوال خودش خوشی داشتیم از دست دادیم، احوال ناخوشی داشتیم الان نداریم، احوال خوشی الان داریم که قبلا نداشتیم. حالا هر چی که هست، هر جوری که برادم پیش. چرا من دو سال گذشته الان یه بعضی هم اینجوریه؟ چرا اینجوری شدم؟ نمیگید بعضی ها؟ ما خودمون میگیم دیگه. دو سال الان حال خوشی ندارم، قبلا حال خوشی داشتم، الان دو سال هستم منقطع شد، خیلی فضا برام الان تاریک شد. من اینو میگم میخوام فضای اینکه بل وجدان داریم رو توضیح ببین. بعد یکی میگه نه الحمدلله الان چند سالی که روبراه شدم، میبینیم در خودم یعنی، و بعدم نگاهم که میکنم میبینیم خودمون رو ساختیم، یعنی موجود ناقصی بودیم، یه نحوه تغییر و تبدیلی شد و این تغییر و تبدیلم به دست خود ماست. آره دیگه، من وقتی بد اخلاقی زیاد کردم تو خونه طبیعتا دیگه فیوزات از من گرفته شد دیگه، گرفته شد. یک کمی نگاه میکنیم میبینیم اینجوریه. الان دو سالیه من وضعم خوب نیست، به خاطر اینکه دو سالی که درجه بد اخلاقیم داره بالا میره و بالا میره و بالا میره دیگه، میبینم این چیز صافی. غرق درسیم، یک بار سر رم بلند نکردیم، این همه میگو واقعا از اول اومده برای خدا خواستیم درس بخونیم. غرق درسیم چند سال اصلا این حقیقتی که ما برای خدا آمدیم درس بخونیم یواشاش داریم در خودمون کم فروغش میکنم، از بس مشغولیم یک بار به این توجه هم نمیکنم، همینی که برای این اومدیم یعنی اون مقصدی که داشتیم. و میبینید گهگاهی همین من غفلت فقط اسمشو بذارم نمیذارم، یعنی نیت خلاف، حتی نیت خلاف نمیگه، میگم یعنی همینی که ما داشتیم از اول اومدیم برای خدا داشتیم، برای اینکه دین خدا رو، برای اینکه به اصطلاح انقلاب رو در مسیر انقلاب باشیم و انقلاب رو کمک بکنیم، مدد اصلا اومدیم واقعا برای این، واقعا هم اومدیم یه خدمتی بکنیم به مردم، خدمتی بکنیم به انقلاب، خدمتی کنیم به دین، اینا مثلا تو کار ما بود از اول بسیار. ولی در این حال از بس مشغول درس شدیم که یک بار سر بلند نکردیم، حتی نشد که هر بار هر روز بگیم خدایا من درس میخونم، اگر میبینید من به چیزی نمیرسم برای اینه که من درس به خدایا تو شاهد باش، حتی اینم نمیگیم. بنده اعتقادم نیست که آدم درس نخونه، باید درس بخونه. اصلا بعضی موقع گاهی آدم باید مثلا مثل دیگری که وقت داره مثلا 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت میشینه کار سلوکی میکنه، من وقت ندارم درس دارم نمیتونم، ولی حتی این درس میتونه سلوک باشه به شرطی که فضایی که بهش میدم فضای درستی باشه. مثلا من هر روز بیام خدایا تو شاهد باش، من خیلی مشتاقم، خیلی مشتاقم که، ولی بالاخره وظیفه دارم، وظیفه هم اینه، شغلم طلبیگی دیگه، من باید بخونم. خدایا من خیلی دوست دارم تمام روزم آباد بشه به ذکر تو، من خیلی دوست دارم، ولی نمیشه. اینه که میشه آدم اینه که میتونه بگه، ولی گاهی میبینی اشتغال 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 اشتغال، یه وقتی می سر در میبینی خیلی دل تاریک شده. خب بابا بالاخره هر چیزی حسابی داره، شما این کاری کردی طبیعتا نتیجه شیم. این ما چی میگیم این رو؟ میگیم بلوجدان خودش میبینه با دست خودش این کار، گرچه اول غفلت کرده که مثلا متوجه نبود که این غفلتی که این رو به اینجا کشونده. مثلا من میگم غفلت، حتی صحبت دیگر رو نمیخوام، صحبت های دیگر که پیش میاد یک کمی آدم کر و فر پیدا کنه احساس میکنه مثل این که دیگه شده خدای عالم، یا اینجوری هم هست، اونا رو نمیگم، اونا که دیگه بدتر اوضاعش، ولی حتی غفلت که اتفاقا بحث غفلت هم یکی از بحث‌های خیلی خوشه همین عرفان در وادی عملی که وادی وقتی ما که دیگه فکر نکنم برسیم، ولی یه وقتی باید بهش پرداخت. حالا ازم اینه چیکار کرده؟ خودش میبینه دو سال کم فروغ شده، بلوجدان میبینم کم فروغ شده. چرا کم فروغ شده؟ از بس مشغول بوده، یه بار سر بلند نکرده، یه بار خودم نمازم دارم میخونم، دارم مسئله فلسفی یا فقهی یا نمیدونم چیز دیگر نمیدونم، حالا منطقی یا نمیدونم نحوی رو دارم حل میکنم. اگه اینجوریه همش این بشه که اوضاع به هم، من نمیگم بعضی ما بنده خدا میگه خدا یا تو شاهد باش، من مجبور بودم برای اینکه این بحث حل کنم درگیر ذهنی بشم، درگیر ذهنی به حد شدم، خدای تو شاهد باش، حتی تو نمازم میام هر چی میخوام خودم رو منصرف کنم نمیتونم، ببینید هر چی میخوام منصرف هم بکنم نمیتونم، خدای تو شاهدی من برای تو خواستم انجام بده، ولی اینجوری شد. خب این اشکال نداره بگه، من تعبیر میکنم بل تفصیل، یعنی اونی که ما بلدیم، اونی که ما میدونیم، اونی که نیت فی الجمله ما بود رو تفصیلش بدیم، مکرر بگیم، تعامل ایجاد کنیم با خدا، تعامل ها رو باید درست کرد. ولی حالا عرضم این بود، بلوجدان میبینیم خللی در کار ما پیدا شد، از کجا پیدا شد؟ اینجا اینو به وجدان میبینی، یعنی انسان با دست خودش خودشون میسازه. تو بحث فلسفی اتحاد عمل و عامل رو نگاه کنید، آیون توضیح میدن، یعنی با کاری که میکنه باش آمیخته میشه، در جانش میشینه، جزء جانش میشه، هر چی کار کاری که میکنه، یعنی ما خودمون رو میسازیم و دارم توضیح میدن دقت میکنه. بحث اتحاد عمل و عامل تو بحثای فلسفی اصلش عهده‌دار همین بحثه، و بلکه به نحو عالی داره به این میپردازه. حتی نمیگه حیات و عوارضی است بر نفس نشسته، حتی اینجوری نه، جزء جان میشه. داد تو بحثای عرفانی اصلا تمام حرفش اینه، تو با سلوک باید خودتو بسازی، و انسان لایه‌هایی داره و باید با دست خود این لایه‌ها رو آباد کنه، با دست خود این قیود برداره و به خداش برسه. توضیح عرفانی صریح دارن آقای سلوک، یعنی باید به تعبیر دیگر انسان موجود ناقصیست، باید خودش خودشو بسازه. تو بحثای عرفانی صحبت ها فراوانه که الان من خلاصه میگم چون الان قصدم این نیست که اینجا بیست. تو متون دینی نگاه کنید که فراوان، اصلا بحث کسب در فرهنگ قرآنی اندیشه خیلی واضحیه که ما با اعمال خودمون، با کاری که داریم، خود داریم کسب میکنیم، کسب، اکتساب. کلا بلران علا قلوب هم مکانو یک سبون، یعنی خودش داره با دست خودش به اصطلاح خودش رو جهنم انداخت، خودش رو دلش رو گرفتار کرده، این گناه شده زنگار دلش. مکانو یک سبون، اونی که کسب کرده خودش در دلش آورده، تحصیلش کرده، با این تحصیلی که کرده چیکار کرده؟ در دلش زنگار آورده. دقت میکنید؟ لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان نیست جز سعی. و این معناش واضحه، لام هم لام خیلی تعبیر قرآنی، لام اینجا لام حقیقی، یعنی واقعا جز به جانش میشه. قرآن هم داره از نوع بیانش جایی که توضیح میده که ما جزا بهش نمیدیم مگر نفس ما کسبت، یعنی اینا جز به جان میشه. حالا اینا توضیح دارم دیگه، الان قصدم بود میخوام چی بگم، میخوام اینو بگم، ما اگر باشیم و این متون دینی که من تعبیر میکنم، این بحثی که الان میگیم که انسان ناقصه و خودش باید درست کنه، میتونم راحت بگم از بیانات و محکمات متون دینی ماست. یعنی متون دینی ما نگفت که آقا شما هیچ کار نمیخواد بکنید، اصلا هیچ کار نداشته باشید، هم خود مش خوبی دیگه، همینجوری هستید، اینجوری نمیگه. میگه شما باید خودتون بسازید، با دست خودتون بسازید، خودتون رو پاک کنید. و انسان گاهی خودش رو پاک میکنه، گاهی آلوده میکنه، اینا تو فرهنگ قرآن نگاه کن هست. میخوام این اندیشه رو نتیجه بگیرم، از نظر فلسفی، از نظر وجدانی، از نظر عرفانی، از نظر قرآنی و روایی نگاه که میکنیم، این جزء بیانات بحث ماست، یعنی یه چیز واضحی، چیز سختی نگفت. حالا آیون به اسمش گذاشتن انسان در مسیر شدنه، من با اون تحلیل‌ها رو چندون خوشم نمیاد، چون نوع این تحلیل‌ها خلل‌های فلسفی داره توش، یعنی حرف میزنه نمیدونه مبنا چی داره چیکار میکنه، چیزی رو فهمیده میخواد حلش کنه، گهگاه مشکلات فلسفی داره، مشکلات دیگری هست، حتی تحلیل دقیقی از انسان هم نداره، انسان هم نمیدونی کیه، شدنش هم حتی معلوم معنای تحلیل فلسفی درسته، حالا اون تعبیرها رو میکنه، ولی واقعیتش اینه انسان داره خودش رو میسازه. و این ساختن انسان برای خودش رو در واقع نمیشه این رو انکار کرد، یعنی این نیست که مثلا چیز سختی گفتیم که مثلا با تحلیل زیادی هم این رو ما میفهمیم در خودمون داریم. این شد نکته اول. حالا که این هست، حالا در اینجا تا صحبت ساختن میکنیم، صحبت پرورش مطرح میشه. پرورش، انسان باید خودشو پرورش بده، یعنی به اصطلاح بازسازی خود، خود را به سمتی بردن، خود را سمت و سویی دادن، این تعبیر میکنم پرورش. معناش این نیست که حالا من لفظ پرورش رو به کار بردم شما احساس کنید حالا چیز جداگانه ایست، نه، همین ساختن خوده، پرورش دادن خودشه. درست مثل یه نهال رو ما یه سمت و سو میدیم، به جایی میرسونیم، گاهی نهال مثلا کج افتاده، ما یه چوبی رو کنارش میدیم، نهال مثلا جوانه، نوجوانه، تازه اول نو نهال، اولش یه چوبی کنارش میذاریم، اینو صافش میکنه، به صاف میشه میره بالا. دقت میکنید؟ یک نوع او رو خط و مسیر میدیم. خب انسان که خودشو میسازه طبیعتاً خط و مسیر دادنه، یعنی پرورش دادنه. من این طبیعیم که الان دارم میگم خود رو ساختن یا پرورش دادن به معنای بار مثبت نمیگم، چه بد بسازه چه خوش بسازه، چه بد پرورش بده چه خوش پرورش، همش پرورشه، همش ساختنه. دقت کنید چه عرض میکنم، قضاستم جل میکنم. یعنی الان که دارم میگم ساختن، بار مثبت ندید. اولی بحث من یعنی مطلقه آنچه که انسان خودش رو به بدی یا خوبی میسازد. وقتی میگه انسان خودش رو میسازد، وقتی هم میگیم انسان خودش رو پرورش میده، ساختن تا قبول کنیم باید پرورش رو قبول کنه. انسان داره خودش رو پرورش میده، معناش واضحه. حتی بره دست یک دست مربی هم میفته، یعنی خودش رو در یه وادی انداخته که بتونه با او بالا بیاد. بر ما فرقی نداره، بر ما مهم اینه که عملا با دست خودش چون باید خودش رو بسازه. ولی این که بگی آقا من میرم نزد اون استاد، اون استاد تا چهار تا کلمه بگی که دستورالعمل من میشه بر اساس اون، اونو مشکل نداره. پس ما فقط اینه که این ساختن. پس میگیم پرورش به معنای مطلق، ساختن به معنای مطلق. و این تو فرهنگ قرآنی آمده. کسب که گفته شده، چه کسب در مسیر بد میشه کسب، چه در مسیر درست میشه کسب. گرچه قرآن گهگاهی مسیر درست رو تبیر میکنه کسب، مسیر بد رو تبیر میکنه اکتساب. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اکتساب یعنی کسب، اما کسب با زحمته. میخواد بگه خلاف با جانتون نمیزنه، ولی خودتون با خودتون این کار کردی. درد میخواد. خب بسیار خوب. ولی به هر ترتیب کسب مطلق. یعنی ما میگیم وقتی خود رو ساختن، انسان چه بخواد درست بسازه چه بد بسازه، خود رو ساخته. بعضی از این اساتید میگم این مردم بعضیشون این کار رو میکنن، چی کار کرده با جانش؟ این چی کار کرده با جانش؟ یعنی بعد خودش رو میسازه. چی کار کرده با جانش؟ چی کار داره میکنه؟ چی جور داره خودش از بین میبره؟ و گاهی انسانهای کامل به اصطلاح خیلی بهشون سخت میگذره تا میخوان درست کنن مردم رو، به خاطر اینکه میبینن چه کار کرده. میگه میبینم با خودت آتش همراه کردی، چیکار کردی؟ نمیدونم. اون برای همینه دیگه، یعنی بعد پرورش داد. حالا علم اینه، پس ساختن مطلق، پرورش دادن هم مطلق. تا ساختن رو مطرح کردید، مثلا میتونه خوب به خوبی یا به بدی خودشو بسازه، میتونید بحث پرورش رو مطرح کنید. پرورش هم میشه گفت چی؟ میتونه پرورش درست بدیم و پرورش بد. اندیشه پرورش رو جدی بگیریم. این اندیشه پرورش ادبیات تربیت دادند. تربیت منم باز تربیت به معنای مطلق بگم، گرچه معمولا ما تربیت رو به مسیر درستش میگیم، پرورش رو در مسیر درستش میگیم، ولی میخوام معنای مطلق. تربیت یعنی این رو به شکل خاصی بار آوردن، شکل خاصی به او دادن، سمت و سوی ویژه‌ای به او دادن. دقت میکنید؟ پرورش. بله، حالا باید تأکید کرد آن نباید پرورش بد بدی، نباید بد بسازی خودتو، نباید پرورش بد، باید پرورش درست بدی، این اشکال نداره. ولی اصلش ادبیات پرورش مخصوص این با زبانی که بنده بخوام، پرورش مخصوص بار مثبتش نیست، حتی بار منفی هم میگیره. هر کسی هر جور خودشو بار میاره، بار آوردن، پرورش دادن، تربیت کردن. اندیشه تربیت و پرورش خیلی مهم. اصلا من بهتون بگم تمام کار اصلی ما اینه، حتی از یک جهت تمام تعلیماتی هم که میگیریم برای اینه. از یک جهت تأکید میکنم، نمیخوام از تمام جهت، از یک جهت حتی اون چیزایی که یاد میگیریم، اندیشه که یاد میگیریم برای اینه، یعنی برای این پرورشه که ما مثلا نیاز داریم به فلون علم، فلون مطلب، فلون معارف، فلون نکته و دنبالش میگیریم. دقت میکنم. و باید بریم. انسان چون ناقصه و باید ساخته بشه و باید پرورش پیدا کنه و ناقصه، باید خوب ساخته بشه و خوب پرورش پیدا کنه، پس باید دسته ای از کار رو. ولی ادبیات پرورش بده، تربیت تا سر در میاره، باید بهش توجه کرد. دقیقا ما داریم چه میکنیم؟ ما دو بحث سال قبل توضیح دادیم، عمل مطلق یادتون هست گفتیم. اون عمل مطلقی گفتیم داشت میگفت چجوری خودمون رو بسازیم، اون بحث داشتیم میگفتیم چجوری خودمون رو پرورش بدیم. یعنی اگر ما بخوایم دقیق بگیم، بحث پرورش هم حوزه معارفی رو میگیره، هم حوزه به اصطلاح عملی رو میگیره. حوزه معارفی هم یک نوع پرورش دادن جانه. روح ما هم نیاز به غذا داشت، باید بارش میآوردیم، باید میشه. و به لحاظ دیگر هم ما باید دست به کار هم میشدیم، اونم پرورش جانه. پرورش جان هر کدوم یک سطحی رو انجام میده. قبلا توضیح دادم نسبت اون عقاید با عمل رو، گفتم اون مغزه و این مثلا رویش، توضیح دادم نسبت ها رو، گفتم سال قبل داشته. پرورش دادنه، پرورش دادن انسان، باراوردن خودش در این دو حوزه، یعنی حوزه ایمان و عمل. این تعبیر قرآنی چجور منوحه؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات رو چجور معنا میکنه؟ انسان خسارت میکنه، همه قسم به عصر روزگار که چی، هر انسانی در خسارته مگر ایمان بیاره عمل سن. یعنی ایمان هم یک نوع پرورش دادنه. ما توضیح دادیم ایمان چطور به عنوان کنش مطلقه، در پارسال توضیح داد، یک عمل کنشیه، در عین اینکه هویت معرفتی داره، هویت گرایشی داره، ایمان هویت کنشی هم داره. اینا در بحثای هم ایمان هم تو بحث پارسال من توضیح دادم دیگه، الان وقتش نیست. بس هویتش اینه. یعنی چی؟ انسان پرورش پیدا میکنه. گفتیم پرورش چه خوب چه بد، به دو چیز، اعتقاد و عمل. اعتقاد و عمل، اعتقاد غلط کفر، اعتقاد درست ایمان، عمل صالح یا عمل طالح، دقت کن. اینها انسان پرورش پیدا میکنه. به تعبیر دیگر تا صحبت تربیت رو میکنه، یعنی خودسازیه. خودسازی معنی مطلق، خودسازی و باراوردنه. این باراوردن و تربیت کردن در انسان در به چه چیزهاییه؟ میگیم به دو چیز، به اعتقاد و عمل. گهگاهی میگیم اعتقاد و احساسات و عمل، ولی احساسات خودش توی همین ها میگنجه، ولی لزوما میگیم اعتقاد و عمل، دو قسمش میکنیم. بینده پارسال اینا رو توضیح بدم، درد میکنه. اعتقاد و عمل. پس ما خودونو میسازیم و پرورش میدیم و تربیت میکنیم در دو سو، دقت میکنیم. پرورش دادن در دو سو، چه در ناحیه معرفتی چه در ناحیه عملی، دقت کنید چه از میکنیم. تا این رو گفتید، این اندیشه دینی، حالا ببینید باز این رو آیه رو، آیه 75 تاها، من یأتهی مؤمنن قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلا جنات عدن تجری من تحتهم الانهار سالک جزاء من تزکا. تعبیر ببینید، کسی که در پیشگاه خدا حاضر بشه مؤمنن و قد عمل الصالحات، دارای ایمان و عمل صالح، فأولئک لهم الدرجات العلا، براشون درجات عالیه است، جنات عدنی که تجری من تحتهم الانهار. خب این کسی که ایمان داره و عمل صالح کیه؟ میگه ذالک جزاء من تزکا، اون کسی که خوش پرورش داد. من تزکا رو معنای بار مثبت میگیرم، یعنی پرورش مثبت. واضحه دیگه، چون تزکیه در برابر دساها قرار میگیره دیگه، توضیح میده میشه. دقت میکنید آیه دیگر، آیه دیگر چیه؟ آیه 9 شمس، قد افلح من زکاها و خاب من دساها. دساها و زکاها، اونی که آلوده میکنه، اونی که خودش رو پاک میکنه، اونی که نشو نما میده، اونی که خودش رو خفه میکنه از بین میبره، در میکنه این دوتا. لذا این میشه، اگه تا این دقت کنید، تزکیه یعنی پرورش مثبت. پرورش مثبت نیاز داره به ایمان و عمل صالح. من رو پرورشش میخوام تأکید کنم. این زکاها و مقابلش دساها، اونجایی که خودش آلوده میکنه از بین میبره، خفه میکنه، داره چه میکنه. این دوتا دو نوع پرورش و تربیت، دو نوع پرورش و تربیت. یعنی ما داریم خودمون رو دو جور پرورش میدیم، پرورش خوب ایمان و عمل صالح، پرورش بد کفر و عمل طالح. واضح است؟ لفظ تزکام هم برام دنبال اینم، یعنی ما با دست خودمون خودمون رو پرورش میدیم، اما در دو ساعت. حالا بار مثبتش میشه ایمان و عمل صالح، بار منفی میشه کفر و عمل صالح. یعنی اعتقاد و عمل هست که پرورش دهنده انسانه، درد میکنه. به شکل مطلق دارم میگم، عمل شامل احساسات میتونه بشه، ایمان هم شامل احساسات میتونه بشه. بخوش توضیح ده لازم میگم دوتا ستاش دیگه نمیکن واضح اصلا جلد میکنم. تو فرهنگ قرآنی آمده داشتیم اونا توضیح میدیم، پارسال هم توضیح هم این نتیجه رو بگیرم انسان خودشو میسازه، خود ساختن هم احتیاج داره پرورش، پرورش هم احتیاج داره به دو رکن، اعتقاد و عمل. دو رکن که پرورش مثبت اعتقاد مثبت و عمل مثبت، پرورش منفی اعتقاد منفی و عمل منفی. اعتقاد مثبت میشه عمل ایمان، عمل مثبت میشه عمل صالح، اعتقاد منفی میشه کفر، عمل منفی هم میشه به اصطلاح عمل طالح، خلاف، گناه. واضح هستم چلو؟ پس انسان خودش اینجوری پرورش میده. تا این تلقی رو پیدا کردیم اینا رو من میتونم هم به لحاظ فلسفی توضیح بدم. قبلا ما اینا رو گفتیم دیگه، نمیستم بحث فلسفیش هر سال گفتیم اینا توی این بحث عمل مطلق. من یادم هم بحث فلسفیش رو گفتیم، بحث عرفانیش رو، بحث قرآنیش رو. خب الان از قرآن که گفتیم دیگه کافی مونه. هم تعبیر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و همین جزال که جزاء من تذکر نشون میده این دو رکن پرورش انسانی است. حالا ما این رو الان میگیم انسان گاهی فردی، منم فردی هم نیست، تو اجتماع هم همینه که حالا باید تو اجتماع توضیح داد کنش اجتماعی چیه، بعد و عمل اجتماعی چقدر گسترده است، چه سطوحی رو میگیره، اینا اونجا هم باز همین حرف است. و اندیشه های اجتماعی فرهنگ و اندیشه های ناب بنیادین فرهنگ، اون اندیشه های اجتماعی اونها هم به همین جور، حالا فرقی ندارن، ولی الان فعلا به همین مقدار ما میگیم روش چیز. خب حالا ما بحث ما پرورش و تربیت و ساختن درسته که بحث سلوک رو ازش میشه تبیین کرد به ادبیات سلوک. سلوک، سلوک مثبت که عمل است. لفظ سلوک رو که به کار میبرن، لفظ تعامل، لفظ سلوک که به کار میبرن شامل به اصطلاح سلوک مطلق، همین پرورش دادن یک نوع سلوکه. هر کس بدم پرورش میده یک نوع سلوکه، ولو سلوک بده، و هر کس خوب پرورش میده یک نوع سلوک مثبته. ما ازش هم گفت سلوک یعنی تعامل، تعامل کردن، تعامل، تعامل، تعامل خیلی از این جهت اهمیت داره. تعامل یعنی گره وجودی زدن به جان. من حالا اسمش پرورش میخوام، یا اون پرورش حالا مثبتش که ما الان میخوام بحث کنیم، گره زدن به جان. دقت کنید چه عرض می‌کنم، به جان باید گره زد و جزء جان بشه، که حالا ما چون پارسال اینا رو گفتیم دیگه نمی‌ستم اینا رو، جزء جان باید بشه، درسته؟ حالا پس گره وجودی ایجاد کردنه. چی می‌خوام بگم؟ یعنی ما در دو ساحت میتونیم خودمون رو پرورش بدیم، ساحت ایمانی، در ساحت ایمانی پرورش بدیم، نه ساحت ایمانی فقط دانستنه، داریم خودمون رو گره میزنیم واجا، در ساحت ایمانی پرورش بدیم، یک ثانیاً به اصطلاح در مرحله عمل هم پرورش بدیم خودمون، تعامل داشتیم، تعامل گره وجودی زدن، ارتباط وجود داشتن. ببینید گاهی ما یه اندیشه رو میدونیم، هیچ وقت سر سفره تعامل من نیامد، من ازش نمیگم پرورش، واضح باشی از میکنم، هیچ وقت نمیگم پرورش، گرچه فعل جمله همون دانستن هم یک نحوه پرورش شد ابتدا، ولی تعاملی نداره باش. دقت میکنید، تعاملی نداره، تعامل باید داشت تا بشه چی؟ به اصطلاح پرورش. حتی جهت ایمانی یعنی طبیعی دیگه، اعتقادی که بهش گره میزنی با جان که پرورش جان میشه، اعتقاد غلط یا درست، این میشه چی؟ پرورش، میشه سلوک، تعامل. میخوام بگم ادبیات پرورش با ادبیات سلوک رو میخوام گره بزنم، یک نوع تعامل داریم، سلوک داریم، خودمون با دست خودمون میسازیم خودمون رو. واضح باشه چه کار میکنیم؟ یعنی با دست خودمون خودمون رو میسازیم، تعامل ایجاد میکنیم، ارتباط برقرار میکنیم با یه چیزی، با شهوت ارتباط برقرار میکنیم، با نمیدونم عفت ارتباط، با نمیدونم اعتقاد خاص توحیدی اعتقاد، یا اعتقاد بیدینی و بیعتقادی به خدا باش ارتباط برقرار، هرچی باش، اینا ما بگیم تعامل. بذارید من چند تا مثال بزنم واضح بشه. اون کسی که خدا را قبول نداره، تمام عالم رو همین دنیا میدونه. و این جدی شد تو جانش، تعاملش چجوری تو عالم؟ اصلا صحبت ماورا، صحبت حقایق پشت پرده، برای آینده چه کنم، این اصلا مطرحه. او که همینجا میدونه، این اگر اومد تو تعامل وجودش، یعنی هر جا میکنه این معادلات فقط دنیا، فقط اینک، فقط در این حد، ذالک مبلغ هم من العلم قرآنی، حد علمش اینه، اما حد علمش اومده تعامل وجودی ایجاد کرده. دقت کنید، ما اینو داره پرورش میده، اون پرورش تعامل وجودیه، تعاملیست که برقرار میکنه، ارتباطیست که برقرار میکنه با چیزی، با اندیشهی، با عملی، حالا هرچی باشه. دقت میکنه، ساختن خود. این رو هم جدی بگیریم. یعنی وقتی حالا ما میگیم اندیشه تربیت، اندیشه تربیت یعنی عملا خوب بخوایم معنا کنیم، تعامل وجودیه. اندیشه تربیت، اندیشه پرورش، اندیشه سلوک خوب بخواد معنا بشه، تعامل وجودی. حالا سلوک بد یا سلوک خوب، که ما محل بحث ما سلوک خوب، میریم تو بحث سلوک، ما مقدمات رو درست کنیم. درسته؟ سلوک تعامل باید بکنیم. تعامل یعنی چی؟ من اگر مثلا یک مسئله را بدانم، هرگز برام حاضر نشه، اصلا استفاده نکنم، هیچ جا حضور پیدا نمیکنه، این نشد تعامل، این یه پستوی ذهنم چیزی هست، این نمیشه. بدانم یه چیز خوبه، کار بده، خوبه، اینا رو بدانم، ولی تعامل ایجاد نکنم، هیچ کاری حل نمیشه. بدانم مثلا عفت خوبه ولی هیچ وقت به دنبالش نرم، بدانم مثلا جود خوبه ولی هیچ وقت به دنبالش نرم و هیچ ارتباطی برقرار نکنم. من ارتباط بعدم میگم، حتی اذعان و حق دانستنش یک نوع پرورشه، بعدن توضیح میدم، ولی الان خب اولش درست کنیم. دقت میکنیم، ما وقتی اینجوری میگیم، چقدر وقت داریم؟ درستان دو دقیقه. ما وقتی رو میگیم، پس باید دنبال چی بگردیم؟ دنبال این باشیم که تعامل وجودی بشه. میخوام اندیشه تربیت و پرورش به سلوک رو داشته باشید، سلوک تعامل میاره، و با تعاملی که سلوک درست میشه، دقیقه میخوام، با تعامل، تعامل برقرار کردن، یعنی ارتباط برقرار کردن با چیزی. اون کسی که کفر می‌ورزه، اون کسی که فقط دنیا رو همینقدر میدونه و بر اساس این تعامل میکنه، دقت کنید، داره پرورش میده خودش. دانسته ای بود اما دانسته در پستو نیست. این دانسته در پستو اومده چیکار کرده در صحنه زندگیش؟ هر چی بشه با اینا رو ول کن بابا، این نقد بچسب، چرا همچین این هست بقیه نیست؟ ببین اصلا هر وقت هر کاری میخواد بکنه، هر اندیشه‌ای رو میخواد اعمال کنه، هر نکته‌ای رو میخواد بگه، هر رفتاری میخواد بکنه، هر نتیجه‌ای میخواد بگه، هر بهره‌ای که میخواد بگیرم اینجاست. این میگه آقا تعامل ایجاد کردی، دقت کنه، اینو ما میگیم تعامل. دقت میکنه، پرورش به تعامله. وقتی پرورش به تعامله، ما که میگیم پرورش مثبت، با تعامل سلوکی مثبت داشته باشیم که ان شاء الله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم رحمة الله وبركاته.
وعده کردم نمیدونم کی بوده که از آخون گفت بکن باشه، بعد ما تنظیم کنم، بعد از اصلا دیگه این وقتی بود که سشن با آقا بتونستم، اما یه وقتی خاص بتونستم ولی میتونم بگم شما تنظیم بکنید به گونه‌ای که اگر اونها وقت دارن
خیلی میشه.
نه بگید چند خیلی بس بیستره بیشترش نکنید گوگید یه جیگه من چونه بزنم که الاخره درست بدید کمتر که من بتونم حالا شما توضیح بدید به سرعت عرض بایین باشید که منم سلام علیکم و رحمت الله علیکم از شما خود آدرس میدید ما میتونیم نه نه همینجور تو بگید آره هیچ مشکل نه فقط یه 20 دقیقه بود من اگه چیزی زیر نمید آماده بکنید یه وقتی من ببینم اصلا یه وقتی تو آقا با هم میدیم انجام بدیم دیگه شما آماده باشید محفظ باشید سلام علیکم و رحمت الله خواهد شما خوبه سلام علیکم سلام
علیکم
سال دیم
شما رو
کم دیم آره ندارم کار که زیاده و توانم که محدود و کاری ندارم
اصلا فکر کنم بحث حول بحث تربیت به جهت
چهارسال نمیخوام برم به سمت تربیت میخوام یه بخشی از بحث تربیت رو کنم بحث تربیت عرفانی خودش یه بحث مفصل من فقط خواستم شروعی باشه مقدمه ایست که خودمو بکشونم بحث تعامل سلوکی با احوال شخصی هستم برای بحث تعامل سلوکی با حقاق معارف دینی
حیف بده واقعا کاش میشد مثلا یه کاری کرد که چون راهی که شما اومدید خیلی راه ویژه و خاصی به نظرم
هیچ کار کنم دیگه وقت من گفت که حالا این چند سال گفتیم این نمونه که دست دوستان افتاده دیگه خودشون بتونم کار کنم بنار این میزه چاره نیست جدا از تمام نیست من چند تا کار دیگه هست یعنی اونم که شد کار دیگه مال انجام نه یعنی کار نمیتونم کارهای همش ضروریه میمونه و نمیشه کاری بده احساس هم اینه که ما این چند سال گفتیم دوستان اگه بخوان کار بکنن دیگه زمینه کار شیوه کار این هم بمبانی که بگو حالا برای دل خودمون تو باقیش حالا اینقدر بکنم کافی یه احتیاج نیست خواهی دوستان بکنم برای دل خودمون
این تعمل بشه به جای